أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. فهرست بيان شد 14. استدل الشيخ على لزوم اتحاد القضيتين وإحراز الموضوع عند الاستصحاب بأنه لولا ذلك يلزم إما بقاء الأرض بلا معروض وإما انتقاله إلى موضوع آخر وكلاهما محال. مرحوم شیخ فرمودن که در استصحاب باید دو قضیه موضوع و محمولشان یکی باشه. دیروز من یقین داشتم همین فرش پاکه، امروز شک دارم در پاکی همین فرش. استدلال فرمود است مرحوم شیخ برای این که دو قضیه باید موضوع و محمولشان یکی باشد به این که لولا ذلك، اگر این اتحاد نباشد لازم یاد یا بقا عرض بدون معروض و یا انتقالش به موضوع آخر و کلاهما محالون، یا باید بگیم اون مطلقا باقیه و بدون معروض و یا اینکه به معروض آخر و هر دو محاله. 15. و استدل علیه صاحب الکفایه، مرحوم آخون برای فرمایش مرحوم شیخ که فرمود دو قضیه باید موضوع و محمولشون یکی باشد اینجوری استدلال کردن به مستحسنه. هم استدلال فرمود از صاحب کفایه به چیزی که نیکو شمرده است اون استدلال را عده‌ای از بزرگان مثل عنایت الوصول، مصباح الاصول، منتقا و نهایت النهایه، این آقایونم استدلال مرحوم آخون را قبول کردن. حاصل استدلالم اینه که لولا الاتحاد، اگر اتحاد دو قضیه که مرحوم شیخ فرمودن نباشد، لولا اتحاد لازم الا یکون شک فی البقا بل فی الحدوث. اگر اتحادی نباشد ما شک در حدوث داریم، نه شک در بقا. شک در بقا وقتی است که هر دو قضیه، قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه قبلی ما یکی باشد، کومخ اونی که قبلا یقین داشتیم حالا شک در بقاش داریم، ولی اگر اتحادی نباشد شک در بقا نیست، شک در حدوثه. شک داریم که آیا الان این موضوع جدید پیدا شد یا نه، و نه هم رفعیت از یقین نقض یقین به شک نخواهد بود چون یقینی در کار نیست. و اورده علی شیخ مرحوم آخون بر شیخ اشکال کرده صاحب کفایه، و اورده علی شیخ صاحب الکفایه جلد دوم صفحه 346. در این صفحه مرحوم آخون بر مرحوم شیخ ایرادی کردن به ما حاصله، که حاصلش اینه که دلیل شیخ مخصوصون بالانتقال حقیقتن لتقومهی به موضوعه والکلام فی اثباتی تعبدن. فرمایش مرحوم شیخ در وقتی درست است که انتقال حقیقی باشد، چون در انتقال حقیقی توقف دارد بر موضوع، ولی کلامات در اثباتش هست تعبدن. بخواهیم بگیم شارع تعبدن گفته در این زمان این ثابت هست. پس بنابراین بیان مرحوم شیخ ربطی به ما نحنفی ما نداره. 16. مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه کلام شیخ را طوری شرح دادن که اشکال مرحوم آخون وارد نباشد. حاصلش اینه که مقصود شیخ از عرض لیس هو عرض المنطقی، مراد شیخ اگر عرض منطقی بود خب این اشکال وارد بود، ولی مراد شیخ عرض منطقی نیست. از شک و فی وجود زیدن مثلا لا ربط له به عرض منطقی، اینی که ما شک داریم که آیا زید که دیروز زنده بود الان زنده است و زنده نیست، ربطی به عروض منطقی اصلا ندارن، بل مقصوده منه، بلکه مقصود مرحوم شیخ از این به اصطلاح موضوع از این عرض، مقصودش از این عرض مضاف است و از موضوع مضافون اله، مقصود شیخ از این عرض و موضوع در واقع مضاف و مضافون اله هست. چی این که هر مستصحبی مضافون اله شیء آخر، اونی که ما استصحاب میکنیم لا محاله اون مستصحب مضافون الهی دارد، مثل قیام عدالت و زیدن، قیام و بکرین، نجاست حاضستو و ها کذا. اون یک مادم استصحاب میکنیم قیام بکر، خواهی بکر مضافون ریشه، نجاست صوب، عدالت زیده و ها کذا و ها کذا. و علیه یکونو کلام متین، فرمایش مرحوم شیخ کلام درستی خواهد بود و اون اشکال برشون وارد نیست. قلنا انه یستفاد دلیل صاحب الکفایه علی الاتحاد و کذا شرح سید الاستاد کلام شیخ من الرسائل. به رسائل که وقت مراجعه کردیم دیدیم که هم دلیل مرحوم آخون از رسائل فهمیده میشه و هم شرحی که مرحوم آمینهی برای کلام شیخ دادن، هر دو از رسائل استفاده خواهد شد که بعد مراجعه فرمید. 18. هل الوحدت المذکوره به نظر العرف او العقل او به لسان دلیل، اون وحدتی که گفتیم لازمه در دو قضیه باشه، آیا وحدت به نظر عرف باید باشه که عرف بگه موضوع یکیست، یا به دقت عقلیه باید باشه، یا به لسان دلیل از دلیل بفهمیم که همونی که قبلا متیقن بوده الان مشکوکه. 19. قیل ان المعیار فی جرعان الصاب و عدمه لیس هو اتحاد المذکور و عدمه، بل المعیار هو صدق النقض و عدمه. بعضی فرمودن که ما اصلا نیاز به اتحاد حرفا نداریم، معیار در جریان عدم استصحاب و عدم جریان استصحاب این صدق نقض که لا تنقض الیقین صادق هست، در هر جا که صادق بود جای استصحاب هست، صادق نبود جای استصحاب نیست. ما نیازی می که وحدت موضوع هست و به چه معنا نیست، ما تو دنبال صدق موضوع لا تنقض، هر جا لا تنقض صدق کرد استصحاب جاریه. و فیه انه لیس کذالک لصدق نقض فی موارد کثیره و هو موارد المسامحات العرفیه ما عدم جریان الاستصحاب فیها ابدا. این اشکال اشکال واردی چین که صدق بل این لا تنقض الیقین به شک در خیلی اجها عرفان صادقه، با یک جای جریان استصحاب در اونجا اصلا نیست. 20. لوکان الملاک هو نظر العقله، اگر چنون شما گفتیم آدم ملاک نظر عرفه یا نظر عقله، یا اینکه به اصطلاح نظر دلیله، لوکان ملاک نظر عقل ینحصر الاستصحاب الحکمیه به شک فی النص او فی مفهوم الغایه او فی مصداقها و استصحابات الموضوعیه به شک فی المزیل ای رافع لدخالت جمیع صور نوعیه و الحیثیات تعلیلیه فی الموضوع العقلی، ولو کان الملاک و لسان و دلیل لخرج الشبهات الموضوعیه کلن عن الاستصحاب لعدم دلیل فیها من ناحیت المولا، ولو کان الملاک نظر العرفه یختلف و نظره به اختلاف الموارد حیث یرا دخالت صفت فی الموضوع فی مورد و عدمها فی آخر. عرض کنم که میگیم که اگر چونش ملاک نظر عقل باشد، منحصر می شود استصحاب حکمیه به شک در نص. هر جا که ما شک در نص کردیم، اینجا عقلا میگه که جای استصحاب هست. یا در مفهوم غایت حکمی هم مقیاب غایت بوده، نمیدیم اون غایت رسیده یا نرسیده، عقل میگه جای استصحاب هست. یا در مشتاق قاید. قاید معلومه که مثلا زوار حمرتینه، اما الان زوار حمرتین هست یا نیست، اینجا جای بگیم استصحابات موضوعی هست، به استصحاب هست. و استصحابات موضوعی منحصر است به شک در مزیل، یعنی در رافع. هر جا که ما شک در رافع کردیم، اونجاست که عقل میگه باید استصحاب جاری بشه. لدخالت جمعی اصور نوعیه و حیثیات تعلیلیه فی الموضوع العقلی. چرا در شک در مزیل هم هست؟ بخاطر این که تمام صور نوعیه و حیثیات تعیین علتهایی که بیان میشه، اینا همه در موضوع عقلی دخالت دارن. یعنی اگر چون صورت عوض بشه، عقل میگه این اون موضوع نیست. اگر علت عوض بشه، عقل میگه این موضوع نیست. ولو کان الملاق لسان و دلیل، اما اگر ملاق لسان دلیل باشد، لخرج شبهات الموضوعیه کلن عن الاستصحاب لعدم دلیل فیها من ناحیت مولا. اما اگر ملاق لسان دلیل باشه، تمام شبهات موضوعیه ما از استصحاب خارجن. چرا؟ بخاطر اینکه در شبهات موضوعیه از قبل مولا دلیل نرسیده. خب شبهه موضوعیه مثل اینکه من شک میکنم که خصوص این فرش نجس یا پاک، در خصوص این فرش که از قبل مولا ما روایت و دلیل نداریم، همه اینا به اصطلاح از استصحاب خارج میشن. ولو کان الملاق نظر العرفه، اما اگر گفتیم ملاق در وحدت نظر عرفه، یختلف و نظره به اختلاف الموارد حیث یرا دخالت صفت فی الموضوع فی مورد و عدمها فی آخر. اگر ملاق نظر عرف باشد، نظر عرف هم ثابت نیست، مختلف میشه به اختلاف موارد. در یک جا میگه این صفت در موضوع دخیله و در جای آخر میگه این صفت در موضوع دخیل نیست. عرض کنم که 21 مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه میفرمودن مقصود اکابر من بقاء الموضوع خصوص ما کان المستصحب مرتبطن بالخارج و کان الخارج موضوع الاثر. این که فرمودن باید موضوع به اصطلاح بقاء موضوع، این در جایی است که مستصحب ما مربوط به خارج باشه و خارج موضوع اثر باشه. در جایی که مستصحب ربطی به خارج داره و خارجم موضوع اثر هست، اینجا هست که آقایون میفرمایند که بقاء موضوع لازم هست و الا اگر این نباشه که لازم نیست. 22 الموضوع فی الخطابات شرعیه تارتن موضوع به لحاظ مفهومه الافرادی و معناه لغتن و اخرى به لحاظ مفهومه ترکیبی. موضوع که در خطابات شرعیه هست، تارتن موضوع است به لحاظ مفهوم افرادی و معناش لغتن، که این لغتن چه معناش، و اخرى به لحاظ مفهوم و ترکیبی که عرف از این ترکیب چه میفهمند. این اون وقت فرق میکنه که موضوع به لحاظ معنی لغویش میخواییم بسنجیم یا به لحاظ اون چه عرف میفهمند. 23 منشأ الشک فی بقاء المتیقن اما احتمال حصول المزیل به تمام اقسامه و اما زوال الملاق و اما زوال حالت کانت واسطه فی ثبوت الملاق ما احتمال کونها واسطه البقاء ایزن و اما احتمال بقاء الملاق بعد از الملاق الاول و اما زوال اسباب المعدم لثبوت الملاق مثل لباس روحانی حیث کان معدن لعدالت لابس. منشأ شک ما در بقاء متیقن یا احتمال حصول مزیل است به تمام اقسام که مزیل آمده و این موضوع را از بین برده، و یا زوال ملاک، اینی که شک داریم به خاطر اینکه متیقن ما به خاطر یک ملاکی یقین او داشتیم و حالا اون ملاک از بین رفته، و یا به خاطر زوال اون حالتی است که متیقن ما بود و واسه در ثبوت ملاق بود، با به خاطر اون حالتی که اون حالت واسه در ثبوت ملاق بود برای اون متیقن با احتمال بودنش واسطه در بقاء ایزن. یه چیزی واسه در ثبوت متیقن قبلی بود، احتمال نمیدیم که همون واسه در بقاء هم باشد، از این جهت شک میکنیم. و یا احتمال بقاء ملاک آخریست بعد از ملاک اول، یا منشأ شک ما در بقاء مطلقاً اینک مطلقاً قبلی ما بخاطر یک ملاک یقینی بود داشتیم، حالا در زمان شک احتمال بدیم که اون ملاک از بین رفته باشد و ملاک آخری جای او آمده باشد. و اما زوال و اسباب المعدل ثبوت الملاک، و یا این که منشأ شک ما اینه که اون ملاکی که قبلا بود وسائلی بود که معد بود برای ثبوت اون ملاک در زمان مطلقاً، مثل لباس روحانی که کان معدن لعدالت لابس، یک شخصی که روحانی بوده در وقتی که ملبس به این لباس بود، این معد بود برای عدالت این لابس، اما حالا که ملبس به این لباس نیست احتمال بدیم که موضوع تغییر کرده باشد. 24. معیار هو نظر العرف، المعیار هو نظر العرف و هو المستفاد من لا تنقض اذ الشارع خطاب هو معلوم. خب حالا معیار نظر عرف یا دلیل عقل یا این که خطاب عرف یا عقل یا دلیل یا عرف، میگیم معیار نظر عرف و هو المستفاد از لا تنقض، از لا تنقض الیقین به شک ما میفهمیم که معیار در تشخیص نظر عرف، چین که شارع مقدس خطابش به عرف و عرف معیار فهم و تشخیص موضوع، چون شارع با عرف حرف میزند باید عرف بفهمه که نظر شارع این است یا این نیست. 25. بناءً علی نظر العرف یسأل ما نظره فی مفاد لا تنقض، بنابراین که ملاک نظر عرفه چون شارع با عرف حرف میزند، پس ملاک تشخیص عرفه. اینجا جو یک سوال هست و اونیه که دلیل لا تنقض الیقین به شک که از قبل شارع صادر شده و ملاکم نظر عرفه به نظر عرف، در چهار احتمال در لا تنقض الیقین به شک هست. یک این که عرف استظهار میکند از این لا تنقض الیقین به شک قاعده یقین را، ازش میفهمه که در همه جا ملاک یقینه، لا تنقض الیقین به شک ولیکن تنقض هو به یقین آخر، عرف استظهار میکنه که ملاک یقینه، اگر یقین بود خب و الا نه. دو استصحاب که به اصطلاح کشاره که عرف استصحاب میکند، چون استصحاب میکند مگر ملاک یکیست و تغییر نکرده. سه معنن عام، یه معنای عام میبوده که الان عرف هم دیگه اون معنا هست. چهار یکون متحیرن، چهارم اینه که اصلا نه عرف متحیره که منظور از این لا تنقض چیست. پس در لا تنقض الیقین به شک چون خطاب شرعی است و ملاک نظر عرف هست، از نظر عرف در چهار احتمال هست. یکی این که لا تنقض الیقین به شک مراد قاعده یقینه، یعنی هر جا یقین بود باید به یقین عمل بشه، شک ازش کاری ساخته نیست. دو این که لا تنقض الیقین به شک همون استصحابه و ازش استصحاب فهمیده میشه. سه این که یک معنای عام میفهمیده میشه که هم استصحاب باشه هم قاعده یقین بشه، همه رو شامل لا تنقض الیقین به شک، چه یقین مسبوق به سابقه باشد که استصحاب و چه نباشد. و چهار می باشد عرف متحیر که لا تنقض الیقین به شک چه می فهمم عرف متحیره. این چهار احتمال در لا تنقض الیقین به شک هست. اون وقت مرحوم آیمینانی رضوان الله علیه اون احتمال سوم را قبول داشتن که یک عرف از لا تنقض الیقین شک یک معنای عامی می فهمد و اون اینه که در هیچ کجا ناقض به اصطلاح یقین شک نخواهد بود، ناقض همیشه یقین است نه شک. و نسبت داده شده به نائنی اون احتمال دوم که از لا تنقض عرف استصحاب می فهمد، به استدلال فرموده مرحوم نائنی برای این معنای دوم، اولا به این که محال است مفاد لا تنقض عام باشه که هم شامل بشه استصحاب را هم قاعده یقین را هم مختزم موجه همه را شامل بشه، و ثانیا استدلال فرموده به اختصاص این لا تنقض به استصحاب، مثلا این لا تنقض مخصوص باب استصحاب، پس بنابراین نظر عرف مخصوص همین باب استصحاب و عام نخواهد بود. و جواب دو دست مرحوم آمین از هر دو دلیل مرحوم نائنی و اثبات فرمودن همون معنای سالس را که از لا تنقض ما معنای عام میفهمیم و بعد افاده فرموده است مخترنا. بله
مختار مرحوم میلانی.
بله عرض کنم که ثم افاده. بله عرض کنم خدمتتون
مختار علمی شون.
بله بعد افاده فرموده اینی که مخترناهو یکون علمیان، اینی که مرحوم آمینی فرمودن که ملاک همینه که معنای عامی است، هم استصحاب هم غیر شامل میشه، این یک نظر علمی است. نظر علمی میگیم که این عامه، اما در مقام عمل لا نعمل به، در مقام عمل به این نظر علمی من عمل نمی کنیم حذرن از مخالفت مشهور، چون مشهور از لا تنقص خصوص استصحاب فهمیدن نه معنای عامی. پس اگه علمان ما از لا تنقص معنای عام میفهمیم، اما در مقام عمل عملا موافق با مشهور هستیم که لا تنقص فقط در مورد استصحاب هست. و تقدم مقدم شد این که بناهن بر مختار مرحوم استاد که همونم مختار ما بود، قاعده مقتضی و مانع هم داخل در لا تنقص خواهد بود. این هم که و در منطقا هم که منطقا اصول جلد 6 صفحه 390 این وقت ایشون هم فرمودن ممتنع است که این مفاد لا تنقص معنای عام می باشد. اللهم صل على محمد وعلى محمد.